بسم الله الرحمن الرحيم. در شرطیت اختیار یا مانعیت اکراه، اصل مسئله مفروع و انهاست و ادعای اجماع شده بود. در تحریر ادله مسئله بیان شد به اینکه این اجماع نمیتواند تعبدی باشد، برای اینکه ادله نقلی فراوانی در باره شرطیت اختیار، رضایتی به نفس مانند آن یا مانعیت اکراه مطرح است. با بود اون همه ادله نقلی معتبر، انعقاد اجماع تعبدی بسیار سخت است. بنابراین اون ادله نقلی اجماع را از اینکه تعبدی باشد ساقط می‌کند، می‌شود مدرکی. ولی بررسی مبادی و مبانی اون ادله، خود اون ادله را هم از تأسیسی بودن ساقط می‌کند. یعنی اگر روایتی در مسئله هست، این هم تعبدی نیست، و اگر حدیثی نقل شده است بر رفع اکراه، این هم تعبدی نیست، زیرا در بسیاری از موارد بنای عقلا بر همین امور است. قبل از اسلام اینها مطرح بود، بعد از اسلام اینها مطرح است، بعد از اسلام در حوزه مسلمان ها این مطرح است، در حوزه غیر مسلمان ها مطرح است. هیچ ملتی خرید و فروش اجباری به اکراهی رو صحیح نمیدونه. این چی نبود که قبل از اسلام اکراه صحیح بود، بعد از اسلام اکراه باطل شد، یا الان که اسلام آمده در حوزه مسلمان ها اکراه باعث بطلان داد و ستد است، در حوزه غیر مسلمان ها اکراه باعث نیست؟ این چنین نیست. همانطوری که اون ادله نقلیه اجماع را از تعبدی بودن تنزل می دهد، می شود مدرکی، بررسی ریشه های اصلی این مطالب هم این ادله نقلیه را از تأسیسی بودن نازل میکند، میشود امضایی. این خاصیت تحلیل مبانی و مبادی این ادله است. این نظیر سجده سهو و صلات احتیاط و امثال ذالک نیست که تعبد محض باشد. این نظیر بسیار از موارد دیگر در معاملات است که تأسیسی نیست، امضایی است. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که در صحت معامله گفتن رضایت شرط است و طیب نفس شرط است و مانند آن، ولی در طرف مانع نگفتن کراهت مانع است، گفتن اکراه مانع است. ممکن است انسان در اثر اضطرار یا علل و عوامل درونی رو به بیمیلی اقدام به خرید و فروشی بکند، هرگز مائل نیست، اما ضرورت های زندگی وادارش کرده که خانهش بفروشه، زمینش بفروشه، مانند آن. کراهت مانع صحت خرید و فروش نیست، اکراه مانع خرید و فروش است، نه کراهت. از اون طرف طیب نفس شرط است، رضایت شرط است و مانند آن. و اون چی که در مقابل رضایت و طیب نفس است کراهت است و نه اکراه. اگرچه اون چی رضایت شرط بود باید کراهت مانع می شد، در حالی که رضایت شرط است ولی کراهت مانع نیست، اکراه مانع است. سرش این است که در عنوان گذاری این مسائل فقهی زمام امر به دست ادله است. ما دلیلی نداریم که کراهت مانع باشد. راجع به طیب نفس، راجع به رضایت و مانندون دلیل هست. آیه سوره مبارکه نساء هست که لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تكون تجارة عن تراض. حدیث معتبر هست، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. طیب نفس شرط است، رضایت شرط است، بمانند آن. اما ما دلیلی نداریم که اگر کراهت در کار بود و خرید و فروش به عاقد، کراهت داشت مائل نبود معامله باطل است، بلکه اکراه باعث است. لذا فرق گذاشتن بین اضطرار و اکراه. اگه کسی مضطر بود در کمال بیمیلی خانش فروخت برای درمان بیماریش، این معامله صحیح است با اینکه کراهت در کار است، ولی چون اکراه نیست. دلیل که میگوید یکی از امور مرفوع، طبق حدیث رفع، یکی از امور مرفوع اکراه است، رفع کذا و کذا به ما اکرهو یا مستکرو علی، این اکراه شده مانع. پس رضایت شرط است، مقابل رضایت که کراهت باشد مانع نیست، بلکه اکراه مانع است. سرش آن است که دلیل اکراه را مانع قرار داده، نه کراهت را. مطلب بعدی آن است که طبق این حدیث رفت که اکراه، در صورت اکراه عقد باطل است، خواه خرید و فروش باشد خواه عقد دیگر. این اکراه برای آن است که بیگانه انسان را تهدید میکند که اگر این را نخری یا نفروشی، چون اکراه هم در خریدن هست هم در فروختن، بلکه در جمیع عقود، هم درباره ایجاب است هم درباره قبول، که در حقیقت این به قاعده فقهی برمیگردد نه مسئله فقهی، چون که قبلا ملاحظه فرمودید اگر بس مخصوص باب بی بود بله مسئله فقهی بود، اما از بی تا جمیع عقود دیگر این مسئله جاری است. پس برای ما میشه قاعده فقهی. عقد هم یه ذرش ایجاب است یه ذرش قبول. اگر اکراه به ایجاب تعلق بگیرد یا به قبول تعلق بگیرد، عاقد مکره باشد، اون عقد باطل است. چه اینکه در ایقام همینطور است، خواه دو طرف داشته باشد مثل عقد، خواه یک طرف داشته باشد مثل ایقا، در اون جایی که عقد است و دو طرفی است، هر دو طرف مکره باشند یا احد طرف مکره باشند، در جمعی موارد باطل است. خب این اکراه بر به این صورت محقق بشود که بیگانه این عاقد را تهدید کند که اگر ایجاب نکنی یا قبول نکنی یا در ایقاعت به تنهایی رو واقع نکنی، فلون خطر یا فلون ضرر متوجه تو خواهد شد. این میشه اکراه. در اینجا دو تا فرع است که این بزرگان فقه متعرضه. یکی این که آیا خطر باید الا و لابد از طرف خود اکراه کننده باشد، یا نه اهم از آن است که خطر از ناحیه او باشد یا از ناحیه دیگری. اگر مکره خودش اون توان را داشت که ضرر یا خطر را متوجه عاقد بکند، این مصداق روشن ما اکرهوست و با عمل باطل است. اگر خودش این توان را ندارد که خطر یا ضرر را متوجه این عاقد بکند، ولی اگر سخن او عمل نشد دیگری شروع میکند به اضرار و رسوندن خطر، آیا این هم مشمول ما اکرهوست یا نه؟ این رو بعضی خواستن بگن ما اکرهو منصرف است از این، و یه تحقیق بر مسئله این است که این فرق نمیکند، زیرا اون گرچه اون مصداق روشنش این است که خود مکره بتواند خطر یا ضرر را متوجه عاقد بکند، ولی بالاخره وقتی ضرر متوجه عاقد می شود لولا العقد، لولا الایجاب، یا لولا القبول، یا لولا الایقاع، این خود را مجبور می بیند. فرق نمی کند که اون مکره این توان را داشته باشد که ضرر به او برساند، یا بستگان او، باند او، اعضا و جوارح اون حزب او بتوانه همچه کار انجام بدن. این فرق نمی کند. هم ملاک آم است، هم بنای اغلا بر توسعه هست، و هم اطلاق مانشمول اطلاق نخواهد. پس این فرق هم حکمش روشن است. لذا خیلی ها با مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مسئله موافق بودن. میمونه اینا در باره ثبوت، میمونه در مقام اثبات که فرع بعدی است. در فرع بعدی این شخص از کجا احراز بکند که مکره است؟ اگه مکره بود عقد باطل است، اگه مکره نبود صریح است. حالا یه وقت است که یک تهدید خالی است، یک کسی یک تهدیدی میکند ولی کاری از او ساخته نیست، نه از او بلا واسطه نه از او مال واسطه، این صورت تهدید است نه تهدید، یه حرفی زده لغو. یک کسی که تهدید کرده گفته اگر نخری یا نفروشی یا ایقا نکنی فلان ضرر متوجه تو می شود، یک ادعای کذب بود، یک ادعای دروغی بود و یک ادعای باطلی بود، برای که انسان اطمینان دارد نه از او بلا واسطه نه از او مال واسطه ضرر و خطری متوجه عاقد نخواهد شد. خب این اکراه نیست. یه وقت است که نه، یقیناً اکراه است، یقیناً ضرر میرسوند. یه وقت است نه، یقین ندارد، مظنه دارد. یه وقت است نه، مظنه ندارد، احتمال میدهد. در صورتی که یقین به عدم داشته باشد حکمش روشنه، در صورتی که یقین به وجود داشته باشد حکمش روشنه. میمونه این دو فرع جزئی که اگر مظنه داشته باشد حکمش چیست و اگر احتمال عقلایی بده حکمش چیست. اونی که از فرمایش مرحوم شیخ برمیاد، از بعضی از عبارتهای مرحوم شیخ، این است که این باید مظنون و تحقق باشد. یعنی این شخص گمان داشته باشد یه احتمال راجحی که این شخص در تهدید درست میگوید، این ضرر را متوجه میکند، حالا یا بلا واسطه یا مال واسطه یا مباشرتن یا تسبیبن خطر و ضرر را متوجه عاقد میکند، باید مظنه باشد. در صورتی که مظنه باشد، خیلی ها با مرحوم شیخ موافقن، حرفی نیست. اما اگر مظنه نبود احتمال بود، ما احتمال میدیم که اکراه واقعی باشد. مشکلی نایون در طرحی مسئله این است که ما موضوع رو باید احراز بکنیم. موضوع حدیث رفع اکراه است و این فرع هم مربوط به تمسک به حدیث رفع و امثال حدیث رفع است، وگرنه اگر مربوط مسئله طیب نفس بود یا سوره نساء بود یا انتراز بود، این دیگه سخن از مقتوع و مظنون و محتمل نیست. این طیب نفس امر وجدانی است، این شخص یا دارد یا ندارد، خود اوست و خصوصیت های نفسانی او، این رضایت رو یا دارد یا ندارد دیگه. یقین به رضایت، مظنه زرایت رضایت، احتمال رضایت، این درباره بیگانه درست است، ولی درباره خودی و آشنا که این وقت درست نیست، چون این کراهت یه امر نفسانی است، رضایت یه امر نفسانی است، خود انسان میداند. اما اگر این عاقد بخواهد بگوید که عقد من باطل است برای اینکه اکراه بود و در چون مجبور بودم لذا اقدام کردم به خرید یا فروش، اکراه در صورتی است که دیگری بتواند ضرر برساند، حالا او اگر یقین به ضرر، قدرت به ضرر نداشت، مظنه به ضرر نداشت، احتمال داد، بازم میشه اکراه به معامله باطل یا نه؟ در سایر موارد بگن به این که موضوع باید احراز بشه، اما در موارد دیگر که موضوع را به عقلا واگذار میکنن، احراز اونها به همین احتمال عقلایی است. مثلا گفتن سفری که ضرر دارد، این سفر زیانبار حرام است و اگر کسی رفت نماز شسته نیست و تمام. یه وقت انسان یقین به ضرر دارد، یه وقتی یقین ریاضی نیست، طمأنینه دارد، بعد یا مظنه قابل اعتماد دارد و مرحله بعدی آن است که احتمال دارد. این احتمال اگر منشأ خوف و غلای بود که افراد عادی نه افراد ترسو با پیدایش چنین احتمالی حراسناکن و اقدام نمی کنند، در چنین فضایی اگر چون کسی سفر کرد، این سفر معصیت است و نمازش تمام. پس خوف عقلایی که منشأش اون احتمال عقلایی است و افراد عادی نه شجاع و نه جوان، افراد عادی واقعا هراسناک میشن و اقدام نمی کنن. این میشه موضوع. در مقام ما هم وقتی گفته شد اکراه مانع صحت عقد است، اگر طوری باشد که این عاقد، حالا یا موجب یا قابل یا اون کسی که ایقاع بوده اوست، یه احتمال معقولی میدهد، نه احتمال بسیار ضعیف، یه احتمال معقولی میدهد که این احتمال منشأ خوف عقلایی است و غالب عقلا میترسن، در چنین فضایی اکراه محقق است ولو اون شخص نتواند این ضرر را برساند، چون این کراهت پدید می آید، رضایت سلب می شود، طیب نفس در کار نیست، برای اینکه این خوفش معقول است، خوفش عقلایی است. پس لازم نیست انسان جزم ریاضی داشته باشد به اینکه مکره توان ایصال ضرر را دارد، لازم نیست طمأنینه داشته باشد که علمی محسوب می شود و در فضای عرف علم است، برو در فضای تحقیق علم نباشد، یه همچه اطمینانی داشته باشد که ضرر به او می رسد، یا مزنه داشته باشد، لازم نیست. همین که احتمال معقول داد و این احتمال عقلایی منشأ خوف عقلایی بود، در چه مواردی حدیث رفع شاملش می شود و این معامله میشه باطل. لکن این تلاش ها و کوشش ها برای این است که ما بخوایم به حدیث رفع تمسک بکنیم. حالا در یه موردی اگر به این مرحله هم نرسید، یا ما شک کردیم به اینکه این واقعا احتمالش معقول هست، این خوفش معقول هست، افراد عادی میترسن یا نه، اون حدیث لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه یا تجارت انتراز سوره مبارکه نساء کافی است دیگه، این که رضایت ندارد که، ولو منشأش اون احتمال ضعیف باشد، چون منشأش اون احتمال ضعیف است، خود را مجبور تلقی میکند و بدون رضایت شروع به خرید و فروش میکند. خب اگر رفع مست اکرهو شاملش نشه یا ما اکرهو علی شاملش نشه، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه که شامل میشه، الا ان تکون تجارت انتراز که شامل حالش میشه. این مسئله متوقفه بر این تحلیل نیست، دلیل متوقفه بر این است. مسئله هم چندین دلیل داره. اگر خواستیم به آیه سوره نساء تمسک بکنیم، نیازی به این ندارد. ممکن است فروع زیر مجموعه خاص خودش داشته باشد، ولی این تحلیل که آیا او یقینا بتواند ضرر برساند یا مزنده باشد یا احتمال عقلا باشد، اینا نیست، چون که حدیث هم شاملش می شود، حدیث لا یحلو، اما حدیث رفع بله ممکن شاملش نشه. پس اگر ما هم به مرحله رسیدیم که شک کردیم که مشمول حدیث رفع است یا نه، چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود اون دلیل به هیچ وجه جایز نیست، ما اگر نتوانستیم به حدیث رفع تمسک بکنیم برای اثبات بطلان چنین عقدی، آیه سوره نساء کافی است و حدیث معروف لا یحل هم کافی است. خب پس احتمال عقلایی. فرع دیگر اینه که در جریان اکراه، که این هم باز مربوط به اکراه است، که بخشی از اینا تو اصول هم مطرح شد، اگر ما خواستیم به تجارت انتراز تمسک بکنیم، این فرع مطرح نیست، به لا یحل مال امرئ المسلم خب تمسک بکنیم، این فرع مطرح نیست، اگر خواستیم به احادیث اکراه، خواه به حدیث باب اکراه که وارد شد در باب طلاق و اطاق تمسک بکنیم، بعد نفی خصوصیت بکنیم، القاء خصوصیت بکنیم و تنقیح منات مانند آن، یا نه به حدیث رفع تمسک بکنیم. چون اگه خواستیم به احادیث وارده در باب طلاق و اطاق تمسک بکنیم، اون نطاقش این است که طلاق اکراهی، اطاق اکراهی بی اثر است، بعد باید القاء خصوصیت بکنیم، بگیم اینها تمثیل است و نه تعیین، و در فضای عرف و عقلا فرق بین طلاق و اطاق از یک سو و عقد و عقود دیگر از سوی دیگر نیست، بنابراین در هیچ جا عقد مکرسی نیست. و اگر خواستیم به حدیث رفع تمسک بکنیم، که نیازی بین القاء خصوصیت امثال ذلک نیست. در اینجا هم همین طور است. در حدیث رفع این مسئله مطرح است که رفع با اکره و مست اکره علی، امکان تفسی به توریه و مانند اون، امکان عدم امکان تفسی مطرح است یا مطرح نیست؟ یعنی در مورد اکراه باعث بطلان است که تفسی از اون امر از راه توریه و مانند اون ممکن نباشد. اگه تفسی ممکن باشد انسان بتواند توریه کند، ولی عالمان آمدن توریه نکند، در چنین فضای اون عقل صحیح است ولو دیگری اجبار کرده. فیه وجهان بل قولا، یه قول این است که همین که اکراه محقق شد عقد باطل است ولو شخص بتواند توریه کند یا نه. قول دیگر این است که نه، اگر اکراه شد در صورتی که نتواند توریه کند در اثر وحشت و دهشت و دستپاچگی و سراسیمگی متوجه توریه نباشد و همون مطلبی را که مکره می طلبد قصد کند، این معامله باطل است. و اگر بتواند توریه کند این معامله صحیح است. دلیل کسانی که میگویند در صورت امکان تفسی عقد مکره باطل نیست، در صورت امکان توریه عقد مکره صحیح است، میگن این است که اگر کسی واقعا بتواند از راهی عقد را قصد نکند، نقل و انتقال را قصد نکند، اون ایقا عقد یا ایقا را قصد نکند، این مکره نیست. اگر نتوانه قصد نکند برای مکره است، برای اینکه بیگانه الا و لابد از او همین مطلب را خواست، او هم هیچ راهی نداشت، مندوهی به تعبیر دیگران نداشت، هیچ وسعتی نبود، خب همین کار مورد اکراه است و انجام داد میشه باطل. اما اگر نه، مندوهی است، فسحتی است، فرصتی است، این میتواند کار دیگر هم انجام بده، راه دیگر بازه. اما همین را که مکره پیشنهاد داد همین را انتخاب کرده است، معلوم شه صحیحه. این که فرمود رفع مست اکرهو یا ما اکرهو علی، این در حقیقت اکراه نیست. چرا؟ برای اینکه او وادار کرده به عقد، این میتواند این عقد را انجام ندهد از راه های دیگر، و چون میتواند انجام ندهد و مکره هم از اون با خبر نیست، ولی به میل و رغبت خود این عقد را انجام داد، معلوم شه اکراه نیست دیگر. اگر او بتواند توریه کند، قصد نکند، لغلغ لسان داشته باشد، دهشت زده و وحشت زده و اینها نبود، اگر بتواند توریه کند، قصد نکند، معذالک با امکان عدم قصد قصد بکند، معلوم شد قاصد است سیه دیگه. اون مکره که در درون او حضور ندارد و در محورهای قصد او هم که حضور ندارد، مسیر قصد و نیت و اراده او هم که در اختیار مکره نی، بنابراین از اکراه در اونجا راه ندارد. وقتی اکراه در امر قلبی راه نداشت، اون شخص میتوانست توریه بکند و نکرد، برمش مکره نیست. برخی ها که قول دوم را پذیرفتن گفتن به این که درست است، اما در قالب موارد کسی که تهدید میکند، اون شخص مکره و تهدید شده اون چنان وحشت زده است که دیگه در این فاز و فضا نیست. بر فرضم باشد اطلاق ادله رفع اکراه شامل حالش میشه، زمینه اطلاق داره، استفسالی هم در کار نبود و نیست، این منزله اطلاق یا عمومه. حدیث رفع به عنوان پاسخ سوال نیست تا انسان به ترک استفسال تمسک کند، اما روایات وارد در باب طلاق مکره و عتاق مکره اون میتواند از باب ترک استفسال دلیل عموم باشه. چرا؟ برای اینکه اگه سائل مطلبی را پرسید و حوزه سؤال او هم وسیع بود و مجیب معصوم عالم کامل استفسال نکرد، تفصیل نداد و تفصیلم نخواست، در چنین فضایی به طور اطلاق یا عموم حکم را صادر کرد، معلوم شد مطلقه. این همان است که در بحث عام خاص اصول مراجعه فرمودید، تعبیر مرحوم محقق قومی به دیگران این است که ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ينزل منزله العموم فی المقال. اگر خود معصوم سلام الله علیه لفظی داشت، قولی داشت که مطلق یا عام بود و اصالت الاطلاق و اصالت العموم او رجوع می شود در موارد شک و استدلال می شود، اما اگر اطلاق در کلام مجیب نبود، مسبوق به سؤال بود، این سؤال چند حالت دارد. سائل هم جدا نکرد، بعضی از قسمت ها را مورد سؤال قرار بده، دون بعض هم نبود، همه اینها زیر پوشش این سؤال جامع مطرح شد و مجیب عالم عاقل کامل هم استفسال نکرد، بین این صور فرق نگذاشت و از او هم سؤال نکرد که آیا این حال با اون حال یکیست یا دوتا. پس سؤال باید باشد، یک، سؤال وسعت داشته باشد، دو، و مجیب استفسال نکند، سه، در چنین فضایی جواب را به طور مطلق بیان کند، چهار، این می شود ترک الاستفسال فی حکایات الاحوال ينزل منزله العموم فی المقال. این که میگم به ترک استفسال، به ترک استفسال، حداقل این چهار شرط لازم دارد. در جریان طلاق مکره و اطاق مکره همینطوره، در اونجا سوال شده که من رو مجبور کردن به طلاق یا سلطانیست من رو مقهور کرده به اطاق، دیگه حضرت نفرمود که توریه ممکن بود یا نه، تفسی از راه دیگر ممکن بود یا نه، فرق بین توریه و امکان توریه و عدم توریه قائل نشد، فرق بین امکان تفسی از راه های دیگر قائل نشد، به طور اطلاق فرمود این حکم این است، من میشه همه آرشار میشه. نظیر قصه عمار که تو باز اصول ملاحظه فرمودید، عمار و پدر و مادر بزرگوارش رضوان الله علیهم اجمعین اینا رو اعراب جاهلی وادار کردن به تبری از رسول گرام صلی الله علیه و سلم به اون حضرت، اونها مقاومت کردند و شربت شهادت نوشیدن. عمار یاسر شروع کرد به همه این بدگویی معاذ الله، بعد وقتی که نجات هم پیدا شد، بعد وقتی آمد حضور حضرت و خیلی نگران بود که منو بادار کردن، پدر و مادرم رو شهید کردن و منم اگر این کار رو نمی کردن منم می کشتن، من مجبور شدم که صبر کنم، آیا ناظر شد که اگر کسی قلبش مطمئن به ایمان باشد و لسانن مکره بشود این عیب ندارد، الا من اکره و قلبه مطمئن بل ایمان. این آیه نازل شد و در جریان سب اکراهی هم حکم برداشته شد. خب قسمت مهمش حکم کلامی است، بعد آثار فقهی و اینا هم همراه دارد. در چنین فضایی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفسار نکرد که آیا توریه ممکن بود یا نه، تو میتوانستی توریه کنی، تو هم نام مرا قصد کنی از مشرکان جاهلی، اگر گفتن فلان کس را سب بکن، تو می توانستی در معنای سب، در اون اسم مشخص همه اینا توریه کنی، دیگری را قصد کنی، مطلب دیگر را قصد کنی، اگر نتوانستی قصد کنی یا ممکن نبود قصد بکنی، خب عیب ندارد. این تفسیر را ندادن، فهمیدن چون مجبور بودی به سب در حال اکراه این اثر ندارد، بنابراین این قول دوم تا کنون، بعد البته رجوع بعدی مطلب دیگه است، تا کنون این قول دوم تقویت می شده است، یعنی در اکراه ما یا به اطلاق رفع اکره و مستکر و علیت مستکر کنیم، یا اگر به اون احادیث مربوطه به حدیث اکراه طلاق اطاق است از باب ترک استفسال که امام سلام الله علیه فرق نگذاشت، استفسال هم نکرد بین صورت امکان تفسی به توریه یا عدم امکان تفسی به توریه مانند اون. و جریان عمار هم شاهد اون اطلاق است که حضرت یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل نداد که آیا توریه ممکن بود یا توریه ممکن نبود. تا اینجا فتح السله که اگر ما خواستیم برای اشتراط رضایت یا اشتراط طیب نفس به اون ادله تمسک بکنیم، این فروع اصلا مطرح نیست. توریه و عدم توریه و امکان تفسی از راه دیگر اینا مطرح نیست. اون امر نفسانه یعنی طیب نفس اگر حاصل بود که ما عقل صحیح است، نبود عقل باطل است. ولی اگر خواستیم به حدیث رفع یا به اون چی که در باب طلاق و اطاق مکره وارد است توسط بکنیم، این فرق مطرح است که آیا توریه با امکان از توریه باز اکراه است یا نه. فیه وجهان و قولان و ظاهرش این است که قول دوم معتبره. حالا ببینیم چیزی که در نقد قول دوم گفته شد تام است یا نه. والحمدلله.